أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لا سيما حجة ابن الحسن العسكري أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. یازدهمین بحث از قاعده لا ضرر این بود که آیا ضرر مقصود از لا ضرر ضرر واقعی است یا ضرر علمی است، که فرمودن ضرر واقعی است. بعد بحث شد که کسی وضو گرفت، بعد فهمید که وضو برایش ضرر مضر است، مضر بوده، آیا وضوش صحیحه یا غلطه؟ گفتن بل اتفاق و اجماع وضوش صحیح است. و عرض کنم خدمت شما توجیه و تبیین این که بعد دو تا شرط برای صحت وضو ذکر شد که اون رو هم نقد شد. بعد استدرادم وارد حرمت اضرار نفس مطرح شد که چهار دلیل بهش تمسک شد که اضرار به نفس حرامه. سه دلیل رو گفتیم و نقد شد. دلیل چهارم این است که در بعضی از روایات تعلیل حرمت پاره از عناوین شرعیه رو بیان کردن، گفتن چرا برخی از عناوین شرعیه حرام است، تعلیل کردن که چون مضر به حال نفس است. مثلا اینکه چرا شراب حرامه، گوشت مردار حرامه، گوشت خوک حرامه، گفتن چون اینها برای نفس انسان مضر است. حالا نفس انسان منظور روح انسان نیست تنها، هم روح هم جسم. خب از این روایات استفاده می شود که اگر ضرر اضرار به نفس جایز بود، خب شارع نباید بگه این عناوین حرام است چون مضرند. از این تعلیل میشه قاعده کلی رو استفاده کرد که هر آنچه برای نفس انسان مضر است حرام است. خب جوابی و نقدی که جناب آقای روان اینجا مطرح میکنه اینه که بله، روایات دلالت کننده بر حرمت امور مضر روایات متعددی است، اما اصل رابطه حرمت و ضرر رساندن به نفس رو این روایات بیان کردن، اما میزان ضرر رو و نسبت میزان ضرر با حرمت رو بیان نکردن. اینه برمودن چه میزان از ضرر منشأ حرمت است. به تعبیری چه بسا مقصود این باشه ضرری مثلا منجر به فوت انسان می شود، یا منجر به ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوه بشود، این حرامه. اما این میشه از این روایات اطلاق گیری کرد بگیم حتی اون مرحله سوم از ضرر که به فوت منتهی نمیشه، توجه دارید، و اون مبغوضیت مبغوضیت شدیده ای نیست، آیا اینها هم ضرر رساندنشون به نفس میتونه باعث حرمت بشود یا خیر؟ مثلا بعضی غذا توصیه شده نخورید، مثلا ازش کراهت میشه فهمید، یا مثلا به نحو ارشاد یا نصیحت توصیه کرده، توجه دارید. التمسک به بعض روایات الدال علی ان علت تحریم بعض المحرمات و اضرار به بدن الانسان من قبیل روایت مفضل ابن عمر قلت لابی عبدالله علیه السلام لما حرم الله الخمر و المیت و الدم و لحم الخنزیر. تمسک شده به بعضی از روایاتی که دلالت داره به اینکه علت تحریم پاره از محرمات اضرار اون محرمات به بدن انسان است. مثل روایت مفضل ابن عمر که میگه به حضرت، از حضرت سوال کردم امام صادق علیه السلام که چرا خمر و گوشت مردار و خون و خوک حرامه؟ لما حرم الله الخمره و المیتته و الدمه و لحم الخنزیر، چرا حرامه؟ متاسفانه بنوز بعضی جوامع هستن که خون میخورن. توجه دارید مثلا مسافری که از کنم تانزانیا رفتیم، یک محله مناطقی در این کشور بود، ماسایی ها همچین اسمی داشته، نه که گوششون رو دراز میکنن، دماغشون و لباشون رو. بعد اینا گاوداری هم داشتن، پرورش گاو، اینا خون گاو میخوردن، یعنی میزدن گاو زنده ها، میزدن مثلا از یه رگش خون بیاد که بعد اون خون رو بخورن. توجه داری؟ وقت یک شیعه خوجه که اصالتا اهل هندوستان بود ولی سالها در آفریقا زندگی میکرد، در واقع در تانزانیا زندگی میکرد، این رفته بود در یکی از این مناطق که همین ماسایی ها بودن، رفت و یه مدرسه گذاشت ابتدایی و بچه هاشون رو تو مدرسه آموزش میداد و بعد اینا رو به دین اسلام دعوت میکرد. کم کم این بچه ها مسلمان میشدن. بعد حتی بعضی از اینها بعدن اومدن حوزه و مشغول تحصیل علوم دینی هم شدن، یعنی به کارهایی بعضی از انسان ها بی سر صدا انجام میدن که چقدر اثرگذار و در واقع خالصانه. خب امام صادق علیه السلام در جواب فرمود قال ان الله تبارک و تعالی علم ما یذرهم فنهاهم عن و حرمه علیهم. تو روایت خب مفصلی است، ولی حالا این قسمت و این بخشی که محل بحث است اینجا اینه که خداوند به هر حال میداند، خداوند بلند مرتبه تبارک و تعالی علم میداند که چه چیزی برای انسانها ضرر داره، لذا نه کرده انسانها رو از اون ضرر، از اون ما یزر رو هم و تحریم کرده، حرام کرده اون رو، این ما یزر رو هم رو بر مردم. و نحو این روایات عرض کنم خدمتون که از این سه روایت داریم، نحو غیرا و نحو غیرا به تقریب ان علت تحریم، حالا تقریب استدلال میگه ان علت تحریم المحرمات اذا کان یل اضرار به نفس، علت تحریم المحرمات اذا کان یل اضرار به نفس فیلزم حرمت کل ما یوجب ضرر به نفس. علت تحریم محرمات وقتی است که اضرار به نفس باشه، محرمی که اضرار به نفس باشد مستلزم حرمت هر چیزی است که، یعنی لازم میاد حرمت هر چیزی که موجب ضرر به نفس است. توجه پس این روایت و نحو این، مانند این روایت غیر اون موارد حالا حرمت خمر و میته بودن، موارد دیگه هم ذکر شده. بعد به تقریب استدلالش اینه که وقتی که علت تحریم محرمات اضرار به نفس باشه، لازمش اینه که قاعده بگیم که حرمت و کل ما یوجب و ضرر به نفس، و الا لما صلاحن یکونه علتا لتحریم المحرمات، و الا صلاحیت نداشت که علت حرام شدن محرمات باشه. یعنی اضرار، لما صلح ان یکون اضرار به نفس علتا لتحریم محرمات. خب جناب این روانی فهمه فیه ان الحدیث و ان دل على حرمت الاضرار به نفس، این حدیث گرچه دلالت داره بر حرمت اضرار به نفس، ولیکن لم یوزح، یا ولیکن لم یوزح، واضح نکرد این حدیث که ان الضرر من ای قسم و به ای درجه یکون محرما. توضیح نداد روایت که ضرر از چه قسمی از ضرر و چه مرتبه از حرام خلاصه این به هر حال موجب حرمت است. ولیس له اطلاق، برای این حدیث اطلاقی نیست تا من هذه الناحیه لتمسک به تا بشه به اطلاق تمسک کرد بگیم هر ضرری هر درجه از ضرر موجب حرام است، موجب حرمت است. نمیشه اینطور گفت. ولی المحرم حستون خاصتون من از ضرر، شاید حرام مقدار مشخصی از ضرر باشد. خب بل ان بعض الاحادیث استفاد منها عدم حرمت الاضرار من نفس، بلکه از پاری از روایات استفاده میشه عدم حرمت ضرر رساندن به نفس، یعنی چطوری ضرر به نفس میرسونه ولی حرام نیست. مثل احادیثی که التي كالاحادیث التي ترشد الى رجحان عدم تناول بعض الاطعمه لكونها مضر، روایاتی است که فرمودن خلاصه مطلوبیت به مطلوبیت عدم اکل و نخوردن پاری از غذا ارشاد میکنه، ترشد الى رجحان عدم تناول اکل بعض اطعمه، چون اینا ضرر دارن بهتره نخورید. خب قطعا یه ضرری داره اما حرمت نداره، بنابراین مطلقا ملازمه بین امر مضر و حرمت نیست. و به جمله لا دلیل على حرمت مطلق ما یوجب ضرر، خلاصه دلیلی بر حرمت مطلق امر مضر نیست الا فی احد نحوین الاولین، مگر در یکی از دو قسم اول، یکی اون سیره اوقلا، یکی هم تمسک به حدیث لا ضرر که هر دو هم در بارش بحث شد. خب این بحث 11 12 بحث تعارض الضررین هست یا تقریبا بله آخرین بحثه، چون بعدش دیگه تطبیقات داره. یکی دیگه از مسائل و فروعات قاعده لا ضرر که مرحوم شیخ انصاری رضوان تعالی علیه در رسائل در تتمه بحثی که از قاعده لا ضرر بهش پرداخته به این مسئله هم اشاره کرده و خب دیگه به هر حال دیگران هم به این بحث پرداختن، بحث تعارض ضرره. می‌فرماید که دو مورد ما و دو صورت در بحث تعارض ضرره این هست. صورت اول اینه که گاهی ضرر مردد بین دو نفره. فرض اول، صورت اول اینه ضرر مردد است اذا دار الامر بین الضررین فی حق شخصین. حالا کدوم مقدمه؟ توجه دارید، یه حیوانی سرشو گذاشته توی ظرف گیر کرده، مالک حیوان با مالک ظرف دو نفرن، دو شخصن. اگر سر حیوان رو ببرن، حیوان رو بکشن که ظرفه نشکنه، مالک حیوان ضرر کرد. اگر ظرف رو بشکنن، مالک ظرف ضرر کرده. خب حالا یه وقت این دو نفر با هم مصالحه میکنن و مثلا صاحب حیوان میگه ابن دا ظرف رو بشکن پولتو بهت میدم، توجه داری؟ خب مسئله حله، یعنی مصالحه ای صورت گرفته، اینجا جای بحث نیست. یا مثلا خود به خلاصه حالا حاکم شهر مراجعه میکنه، حاکم شهر تصمیم میگه. یه وقت یکی ضرر اقواس، یکی ضرر اسعفه، اما یه وقت واقعا ضرر هر دو برابرن، توجه دادی؟ اگر ضرر اقوایی بود خب حاکم شهر میتونه به قاضی لا ضرر تمسک کنه، اما اگر ضرر ضرر هر دو برابر باشن دیگه اینجا لازره رو حاکم شهر نمیتونه بهش تمسک بکنه، چون ترجیح بلا مرجع لازم میاد. قاعده لازره رو برای حیوان جاری کنن، ترجیح بلا مرجع، برای ظرف ترجیح بلا مرجع. حالا فرض کنی قیمت حیوان با قیمت ظرف یکیه، مثلا یک ظرف گران قیمت میراث فرهنگیه و توجه دارید، مثلا حالا ضرر برابری داره، توجه دارید. اینجا چیکار باید کرد؟ هیچ دلیلی نداریم بر ترجیح احدی بر دیگری، توجه دارید. خب اینجا ممکنه بگیم این فرض از باب تزاحمه، ملاک رو باید بزنیم به ملاک در تزاحم اهم و مهم. خب اگر یکی ضرر کمتری داره، عرض کنم اون فدای بیشتری، ضرر بیشتر میشه و البته بعد خسارتی هم داد. اما اگر ضرر مساوی بود چی؟ اینجا چیکار میکنن در ملاک اهم و مهم؟ خصوصیت ترجیحی نباشه، به قاعده قرعه عمل میکنن، یه قاعده عقلایی القرعه لكل امر مشکل، که قاعده را ما تو بحثای قبلی بهش پرداختیم، توجه داریم. البته اینم بگم هر کدوم حکم اطلاف هر کدوم شد در بعدیه ضامن است، چون اینجا قاعده قرعه اجازه ضرر رسوندن به یکی از ضررین از صاحب عرض کنن متنازعین رو میده، ولی خب یه قاعده عدل و انصاف هم داریم، توجه دارید، و باید بر اساس قاعده عدل و انصاف خلاصه غرامت ضرر داده بشه و جبران بشه. مرحوم طلخویی هم میفهمد قاعده عدل و انصاف اگر بله الفاظ قشنگ و جذابی داره، ولی پشتوانه و دلیل حجیتی نداره. آقای خویی در کتاب مستند کتاب خمس خلاصه میفهمد قاعده عدالت و انصاف تمام نیست و سیره و عقلا بر اون جاری نیست، و حالا دیگه ادعای کیشو کرد. الا قاعده عدالت و انصاف قاعده خیلی مهم نیست، چون به هر حال خود قرآن میفرماید اذا حکمت بین الناس ان تحکموا بالعدل تحکموا بالعدل، آیه قرآنه، توجه دارید. پس این چه معنایی داره که کسی بگه این قاعده تمام نیست؟ ما البته بحث عدالت رو، قاعده عدالت رو هم در جای خودش به تفصیل بحث کرده ایم. خب می فهمد تعارض الضررین من الابحاث التي تعرض له الشيخ الاعظم في الرسائل في قاعده لازره، مساله تعارض الضررین از مباحثی که عرض کنم مرحوم شیخ در کتاب رسائل در قاعده لازره به اون متعرض شده، بحث تعارض، مسئله تعارض ضررین است. و ننتخب من ذلك صورتین و نتعرض لهما باختصار. ما انتخاب میکنیم دو صورت از تعارض ضررین، و معلومه صورتهای دیگری هم داره، و به اختصار این دو صورت و این دو تا فرض رو به اختصار متعرض میشه. از صورت الاولا اذا دار الان بین ضررین فی حق شخصین فایهما المقدم، امر دار مدار است بین دو ضرر در حق دو شخص، حالا کدام یک از این دو تا مقدمن؟ به معنی ان لوکان شخصان دار الان بین ان یتزر هاز و اوزان، دو تا شخص که امر مردد بین این که ضرر به این شخص الف برسد یا ضرر به شخص ب برسد. و رفع امرهما الی الحاکم، این دو نفر امر خودشون رو، نزاع خودشون رو ارجاع دادن به شخص حاکم. فهل یقدم الحاکم تضرر هازا و تضرر زوج؟ آیا حاکم مقدم بداره ضرر این شخص الف رو، ضرر شخص ب رو؟ و المثال المتوارث لذلك، اون مثالی که از به ارث رسیده از قدیم ایام بهش پرداختن اینه: ما اذا ادخلت دابت و شخص رأسها فی قدر شخص، در یک عرض کنم خدمت شما، یه حیوانی کشید سرشو توی ظرف شخص دیگری قرار داده، توجه داری؟ این دوران ام بین اینه و دار الان بین کسر قدر یا قدر حفاظن ان علا رأس دابه و بین قطع رأس دابه حفاظه علا قدر. یعنی دوران ام بین این است که آیا ظرف شکسته شود برای اینکه سر حیوان حفظ بماند، محافظت از سر حیوان، یه سر حیوان ببرن به جهت اینکه ظرف سالم بماند، کدوم مقدمه؟ حالا یه کوزه ارزان قیمتی است، خب معلومه تکلیفش، اما یه ظرف گران قیمتی است، میراث فرهنگی مثلا. بعد از وضوع ان الحکم به کسر القدر استوجب ضرر علی صاحب، بعد از این وضوع این مطلب روشنه که اگر حکم بدن به شکستن ظرف، طبیعتا صاحب ظرف ضرر میکنه و حکم قطع رأس دابه استوجب ضرر علی صاحب. اگر حکم داده شود که سر دابه و این حیوان چهارپا قطع بشود، این باعث ضرر صاحب حیوان از صاحب دابه است. فالامر علی هذا یدور بین حکم یستلزم کل منهما الضرر. فاسد ام دار مدار بین دو حکمی است که هر کدومش یه ضرری در پی داره. و فی هذه الحاله اذا فرض ان الطرفین تم اتفاق علی امر معین، اگه فرض شود که یکی از دو طرف بر یه امر معین اتفاق پیدا کرد، مثلا کسر شکستن ظرف، خب فلا اشکاره، لان المال مال هم، چون مال دوتاست و به امکان هم تسالح کیفه و احبه هم میتونن با هم تسالح کنن و هر طور که دوست داشته باشن سال کنن، این مشکلی نیست. اتن حسر المشکل هم، مشکل در وقتیه که به ما ازالم یه تسالح و علا امر معین و رفع امر هما الالحاکم فمازا یفعل فمازا یفعل. مشکل اونجاست که این دو نفر با هم تصالح بر امر معینی نمی کنند و خلاصه مشکل رو به حاکم ارجاع میدن. توجه داری؟ اینجا چیکار باید کرد؟ چه باید کرد؟ فمازا یفعل یا یفعل؟ چه کاری باید انجام بشود؟ می فرماید انه لیس به امکان تمسک به حدیث لازره. این ضمیر انه او به در واقع ضمیر شأنه، انه شأن چه این است، ممکن نیست تمسک به حدیث لازره، لأن تمسک به حدیث لازره فی سال ای واحد من اما ترجم بلا مرجع، ترجم بلا مرجع خبر انه است. میگه تمسک به حدیث لازره عرض کنم خدمت شما فی سال ای واحد من هما، در هر یک از دو طرف، این میشه ترجیح بدون دلیل بعد از استلزام کل من هما از ضرر، بعد از در پیداشته هر یک از هر یک گرفتار ضرر شد، مستلزم ضرر شد، این از ضرره عرض کنم مفعول استلزام، بعد استلزام کل من هما از ضرره، کل من هما از ضرره، بعد از این که هر یک از این دوتا مستلزم ضرر شد، یعنی ظرف رو بشکنید مستلزم ضرره، سر رو قطع کنید مستلزم ضرره، و قاضی لا ضرر رو نمیشه پیاده کرد، هر جا پیاده کنی ضرر به دیگری و ترجیح بلا مرجع. ولا محیص للحاکم بعد عدم امکان تمسک به حدیث لا ضرره من ملاحظت من یتضرر عقل، می فرماید چاره ای نیست برای حاکم بعد از اینکه تمسک به حدیث لا ضرر ممکن نشد، لحاظ کنه ضرر کمتر فیرجع اتلاف مالی. و در واقع لحاظ ضرر کمتر که شد، یه وقتی از این ناحیه بقیه خصوصیاتی که سبب تجزیه نظر اقلایی دیگه، اون موقع دیگه بعد چیکار بکنن؟ و عند تساوی داره ولا محیص للحاکم بعد عدم امکان تمسک به حدیث لا ضرر من ملاحظه من یتزعقل، لحاظ میکنه ضرر اقل رو، فیرجع اتلاف مال اون من یتضرر اقل. اما به عند تساوی مشکل اینجاست، یعنی حاکم نگاه میکنه این دو ضرر، اگه یه ضرر اقل بود یه ضرر اکثر بود، ضرر اقل رو خلاصه انتخاب میکنه. اما اگه تساوی شد من از ناحیه و سایر خصوصیات موجب لتجزیه و قلایی، یعنی تمام خصوصیاتی که مستلزم ترجیح اقلایی است منتفی بشود و از همه جهات اقل و اکثر ضرری، من هاز ناحیه یعنی اقل و اکثر ضرری و سایر خصوصیات تساوی باشد، اینجا ینتقل الحاکم الی القرعه، برای اینکه لان القرعه طریق اقلایی فی امثال هاز المقامات، روی قرعه رو باید پیش گرفت. عرض کنم خب حالا راه قرعه پیش گرفته شد و عرض کنم قرعه به نام مثلا ظرف عامه، ظرف شکندن، یا قرعه به نام حیوان در آمد، توجه داری میگه باید خسارت رو بده، کل ذالکه مع ضمان قیمت نقص التارع به سبب الکس و قطع الرأس علی الطرف الثانی، یعنی همینو که گفتیم سر جای خودش کل ذالک، اما علاوه مع کم شدن قیمت نقص التارع که عارض میشه به سبب شکستن یا بریدن سر بر شخص دیگه، زمان هست، زمان قیمت، یعنی قیمت یعنی ارزش، ارزش نقصی که عارض شده به سبب کسر ظرف، شکستن ظرف یا قطع رأس، برای سر حیوان و ذبح شرعی کرده ولی قیمتش نازله، تو مثلا این چهار پا زنده است و قیمتش بیشتر، حالا که مرده قیمتش تنزل میکنه، یه ضرری میبینه، ارزش از کنم نقص عارضی. یا این ظرف قیمتی وقتی میشکنه ارزشش پایین میاد، بعد طرف ثانی، طرف مقابل باید خلاصه جبران خسارت بکنه. ول وجه و فی ذلک و تمسک، استدلالتون چیه برای این؟ میگه تمسک به قاضی عدل و انصاف، ان مقتضی العداله و ما ذکرنا، مقتضی عدالت همین است که ما گفتیم. و اذا قیل، اگر گفته شود که ان قاعده المذکوره لم ينعقد عليها بناء عقلائي، این قاعده عدل و انصاف هیچ بنای عقلائی برش وجود نداره، بلا مستند له سوى عذوبه الفاظ، غیر از الفاظ زیبایی و شیرینی الفاظش هیچ مستند دیگه ای نداره. یعنی عدالت لفظ قشنگیه، انصاف لفظ قشنگیه، اما مستند قانونی نداره، مستند حجیت برای حجیت قاضی عدل و انصاف مستندی نیست، که ما ناقش به ذالک سید خویی در بعض مواضع از کلماتش که به هر حال تشریح داره بر این مطلب در کتاب خمس، مستندشون این بحث هست. خب اذا قیل کان الجواب، جواب میدیم به مرحوم آیت الله خویی که یکفینا لاثباتا فی الجمله کتاب الله العزیز، کفایت میکنه ما رو برای اثبات این قاعده عدل و انصاف، اثبات فی الجمله آیه قرآن، حیث یقول و اذا حکمتم بین الناس ان تحکمو بالعدل، از این دلیل خیلی محکمی هست. خب برای این صورت دوم یه مثال معاصری هم ذکر میکنه. مثال قبلی مثال موروثی بود، تو کتب قدما بود. اما مثالی که محل ابتلاء است اینه، یه زنی بارداره، جنین برای او مضره. اگر بخواییم به فکر ضرر مادر باشیم که ضرر به مادر نرسه، باید بگیم جنین رو باید سقطش کرد، یعنی حکم سقط جنین داده بشه، یعنی ضرر بر طفل وارد بشه. اگر رعایت حال طفل بشه و ضرر به حال مادر میرسه، دوران هم بین ضرر مادر و ضرر طفله. خب کدوم رو ترجیح بدیم؟ معمولا میگن سقط جنین تا به مادر ضرری نشه. یه فرض دیگه هم اینه که بگیم نه، سقط جنین نشه، طفل رو حفظ کنیم ولو مادر بمیره. خب اینجا یه وقتا ضرر به نحوی است که باعث مرگ مادره، قطعا اینجا سقط جنین جایزه، چون مصادیق باب تزاحمه، هم دوران بین مادر و طفله و اگر سقط جنین نشود مادر خواهد مرد، یه ضرر جدی به مادر میرسه. خب ضرر بر یه وقتا عرض کنم خدمت شما، اینجا اجازه میدن سقط جنین بشه که ضرری به مادر نرسه. در واقع ضرر بر طفل و سقط جنین ضررش کمتر از ضرر مادر هست، اما یه وقتا ضرری که بر مادره به اندازه‌ای نیست که باعث مرگ مادر بشه. اینجا عرض کنم خدمتون هم بعضا گفتن که سقط جنین جایزه، چون دو تا دلیل بر حرمت سقط جنینه، یکی اجماع فقهاست، یکی حکم پرداخت دیه است که ملازم با حرمته. توجه دارید؟ خب اگر پرداخت دیه لازم نبود که حرام نبود، اما این دو دلیل اجماع فقها و حکم پرداخت دیه که ملازم به حرمت بودنه سقط جنینه اینقدر اطلاق نداره که شامل هم ضرر هم غیر ضرر بشه. بنابراین حتی اگر ضرری به مادر برسد ولی ضرر باعث مرگ مادر نباشه، باز اینجا سقط جنین رو ذکر کردن. اگر هم کسی شک بکند که آیا سقط جنین حرامه یا نه، میتونه اصل براءت رو جاری بکنه. خب حالا ببینیم مثال. ولی مثال موروث که ما قلنا و ما تقدم، خب مثال موروث اون چه که گفتیم، مثالی که موروث یعنی مثال که در کتب قدما بهش پرداخته شد، بفرماید که هو ما تقدم هم تو که گفتیم، بعد فرماید بیده انه قد یبدلو یا یبدلو به مثال معاصر. اینجا بیده از کنم خدمتتون اسم ملازم بل اضافت الى انس، توجه دارید که بیده انهو بعد دو تا معنا هم داره، یه وقت معنای غیر یعنی اکثر، یه وقت معنای من اجله هم هست. حالا میفرماد که بیده انهو قد یبدلو مثل آخر، یعنی مثلا لکن انشان چین هست گاهی تبدیل میشه، مثال معاصره، مثال جدیدی جایگزین مثال موروث میکنن. و هو ما اذا کاند امرأتون حاملا به طفل و دال الام بین الحفاظ على الطفل الموجب للتضرر و الحفاظ على الام الموجب لقتل الطفل، مادری که به طفلش حامل است و دوران هم بین حفظ طفل است که باعث ضرر مادره یا حفظ مادر است که باعث قتل فرزند طفل. و انشئت قلت ان حکم الشارع به وجوب الحفاظ على الام حيث يستلزم الضرر على الطفل او كذا العكس بالعكس، حکم الشارع به وجوب حفاظ بر ام که بر ام بر مادر که مستلزم ضرر بر طفل است و ها كذا العكس بالعكس، یعنی حکم الشارع به وجوب حفاظ بر طفل که مستلزم ضرر بر ام است. بنابراین فلا یمکن تمسک به حدیث نفی ضرر لان ذالک ترجیب لا مراجعه و اذا کان الاستشهاد بالمثال المذکور قابل للمناقشه من بعض الجهات الا انه جید فی الجمله. میگه اگر چه این مثال جهاتی قابل مناقشه و نقدم هست، اما اجمالا مثال خوبیه، میشه از این مثال استفاده کرد. توجه دارید. و فی تحقیق حالی نقو اذا کان ضرر الام به درجت موتها و کان موتها مستلزمن موت الحمل ایزن فلا اشکال فی تعین حفاظ علی حیاتها. یک ضرر مادر به درجه از مرگ مادر برسد و مرگ مادر مستلزم مرگ حمل و جنین بشود، خب اشکالی در تعین حفاظ بر حیات مادر نیست، برای اینکه لأن الام یدور بین موت الام و حمل ام او موت خصوص هم و ثانی متعین روشنه. و اذا کان تضرر شدیدن، یه وقت ضرر مادر شدیده لکن لا یبلغ درجته، حالا یه وقت تو ببینید، یه وقت تو ضرر مادر شدیده به مرگ مادر می انجامه اگر ضرر رفع نشه، اما میتونن جنین و سالم به دنیا بیارن، مادر بمیرد بچه زنده بماند، اینم یه فرضه. توجه دارید، یعنی فرض دوران هم بین مرگ مادر و حیات جنین یا مرگ جنین و حیات مادر، اینجا چرا باید کرد؟ خیلی برابره دیگه. حالا این فرض اینجا نگفته فعلا. میگه و اذا کان تضرر، چون فرض اول این بود که مرگ مادر که منتهی به مرگ جنین میشه و مرگ جنینی که منتهی به مرگ مادر نمیشه، خب معلومه کدام متعین. اما و اذا کان تضرر شدیدن، اگر ضرر بر مادر شدید باشه اما به اندازه مرگ نباشه، لکن لا ابلاغ درجه الموت فیجوز له اسقاطه ایضا، باز اینجا ساخت کردنش هم جایزه، یعنی میتونه مادر سقط جنین به اعتبار ان ندری علی حرمت، برای اینکه دلیل بر حتی این فرضی که من گفتم مرگ مادر حیات جنین، حیات مرگ جنین حیات مادر، در این فرض هم میشه با این استدلالی که اینجا میگه ذکر کرد که بگید بله میتونه یجوز لها اسقاطه، یعنی جایز است برای مادر اسقاط طفل، سقط جنین کنه، اسقاطه فعال یجوز است. به اعتبار اینکه دلیل بر حرمت اسقاط دو چیزه، اما هو الاجماع یک و تسالم، الاجماع علماء تسالم علماء، یا روایات ثبوت دیه در اسقاط بنابر علی دلالت ذالک بالملزم علی حرمه. وقتی سقط جنین حرامه دیه لازمه، وقتی میگه دیه ثابته معلومه سقط جنین حرامه، دو تا استدلال بر حرمت اسقاط به سقط جنین است. اما با کلام لا اطلاق فی اطلاق ندارن که بگیم هم شامل ضرر هم شامل غیر ضرر، و طبیعی اون جواز و اسقاط لا یعنی ارتفاع دیه، معنی جواز سقط جنینه، البته رفع دیه نمی کنم، بلیه ثابته به رغم من جواز اسقاط اطلاق دلیل ها، اما وجود جواز سقط جنین ثابت میشه که بعد دیه رو داره، چون دلیل اون اطلاق داره، دلیل دیه دادن اطلاق داره. و ان عملیت الاسقاط ينبغي ان تكون من حامل نفس او تجوز من الطبيب ايضا، آیا عمل سقط جنین شایسته است که از طرف مادر باشه از طرف پزشک؟ فالمناسب جواز من الطبيب ايضا، جایز پزشک انجام بده، صحیح اشکال نداره. چرا؟ لأن الاسقاط من الطبيب لا دليل على حرمته في مثل هذه الحاله، دلیلی بر حرمت سقط جنین جانب پزشک در مثل این حالت نداریم. اگر هم شکی داره فیتمسک به اصل براءه، اصل براءه جاری میشه. خب اینم این صورت اول. صورت دوم هم که انشاءالله جلسه بعد میپردازیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.